الله الرحمن الرحیم. چهارمین و آخرین جلسه بررسی آیات سوره مبارکه غافر. خب همینطور که به خاطر دارین این سوره دوراهی در واقع کفر و ایمان بود. تنزیل قرآن رو مطرح میکنه و دو صفت خدا، یکی غافر و ذنب، قابل و توب، یعنی خداوند همه عوارض و آثار گناهان گذشته رو میپوشونه، خونسا میکنه اگر به این پیام جدیدی که خداوند فرستاده ایمان بیارید، ولی اگرم بخوان ادامه بدین به همون ظلم و ستم و شرک و خرافات، به هر حال خداوند شدید العقاب. عقاب یعنی همون اون که در عقب، در تعقیب هر کاری آثار و نتایجش مترتب بر اون هستش. و بعد آخرین آیات جلسه گذشته بعد از اون بحثای طولانی سه جلسه قبل، از آیه 60 من به سرعت شروع میکنم این هفته رو. فرمود قال ربکم ادعونی استجب لکم، خداوند فرمود منو بخوانید به جای واسطه ها، به جای بت ها، به جای بندگان من. اگه منو بخوانید استجب لکم، اجابت میکنم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. مسئله کبر، استکباری که آدم بنده خدا باشه رو مطرح میکنه و بعدش صفات خدا، اون خدایی که میگه منو بخوانید کدوم خداست، در چند تا آیه معرفی میکنه. همون خدایی که شب و براتون قرار داده تا آرامش پیدا بکنید، روز رو خدا قرار داده تا در پرتو نور خورشید بتونید تلاش و تکاپو بکنید. خداوند صاحب فضل فراوانی است بر بندگان، ولی بیشتر بندگان شکر این نعمات رو به جا نمیارن. بعد میگه ذالکم الله ربکم، ارباب شما، صاحب اختیار، همه کاره و گرداننده و مدیر و مدبر شما همین اللهه. چون اونا به الله اعتقاد داشتن ولی اربابی رو، ربوبیت رو به کسان دیگه این نسبت میدادن. خالق کل شیء، او جز او هم هیچ معبودی نیست. کجا دارید میرین وارونه؟ میگه خب اونایی که قبل از این هام بودن، نسل‌های گذشتم همین انکار و لجبازی ها رو میکردن. باز خدا رو معرفی میکنه از یه زاویه دیگه. الله الذی جعل لکم الارض قرارا، این همون خدایی که این زمین رو قرارگاه شما، مسکن شما، مأوای شما قرار داده، پایگاه شما رو او قرار داده. و سماع بنا، این آسمان بالا سرتون و این فیلتر و جو هفت‌گانه روی زمین رو او بنا کرده که یک سقف محافظ شما هست در برابر اجرام و پرتوهای ضد حیات. و صبرکم، شما رو حالتهای مختلف در رحم مادرانتون قرار داده. یعنی صبرکم تنها منظور صورت نیست، در واقع مجموعه این ارگان ها، این هماهنگی سیستمی که داره. فاحسن صبرکم، بهترین در واقع ترکیب و تصویر رو قرار داده. و رزاقکم من الطیبات، بازم میگه ذالکم الله ربکم، رب شما همینه. فتبارک الله رب العالمین، چقدر پربرکت این رب آدمیان، عالمیان. هو الحی، فقط اونه که زنده همیشه است، زنده جاویده. لا اله الا هو، غیر از او هم کسی نیست. خب حالا که اینطوره، فدعوه، پس او رو بخوانید. چرا سراغ واسطه ها میرید؟ چرا برای حوائجتون متوسل به واسطه ها و شفیعان میشید؟ حالا اونا بت ها، بعضیا جیسس کرایست، نمیدونم انبیا، اولیا. اون دفعه عرض کردم ما قبل از انقلاب 3200 تا امام زاده داشتیم، حالا 35-6000 تا شده دیگه. همه اینا مردم میخوانند دیگه، حتی دیگه حالا ذریع‌های سیار هم دیگه هست و اونا رو هم میخوانند، شهر به شهر حرکت میدن که مردم حاجتشون رو از اونها بخوان. بله، باز میگه که ولهی لا اله الا هو، جزو کسی نیست. حالا که اینطوره، فدعوه مخلصین له الدین، او رو در حالی که دین رو خالص کردین برای او بخوانید. الحمدلله رب العالمین، بعد از قبلی که میگه فتبارک الله رب العالمین، اینجا هم حمد و ستایش برای رب العالمینه. بعد به پیامبر میگه اعلام بکن من همینی که آگاه شدم به این حقایق، نهی شدم از این که به جز او رو، یعنی وجدان من، عقل من ایجاب میکنه که غیر از او کسی رو نخوانم، و عمر تو ان اسلم لرب العالمین، من مأمور شدم که فقط تسلیم اون رب العالمین باشم. که این سه تا آیه آخر عرض کردم معرفی صاحب اختیار عالمین، یعنی جهانیان، یعنی آدمیان در واقع. خب این به سرعت این چند تا آیه انتهایی بود. اینها آیات آفاقی بود که در جلسه گذشته در انتها خوندیم. میگه سنوریهم آیات ناما، به زودی نشانه هامون و آیاتمون رو نشون میدیم. در کجا؟ در آفاق، افقهای مختلف، در طبیعت، شب، روز، عالم حیوانات، عالم گیاهان، و فی انفسهم، نشانه های خودمون رو در نفس خودتون در واقع. دو تا دیگه آیه تو این زمینه مونده که آیات انفسیه در واقع، نفس انسانه. هو الذی خلقکم من تراب، او اولا که میگه هو، تو این سوره 8 بار هو اومده، او همون اویی که فطرت شما سراغونه میره. اسامی مختلفه، خداوند، الله، گاد، دیوس، هر ملتی به یه زبانی، همونه که دنبالش هستید. هو الذی خلقکم، او کسی است که شما را آفرید. من ترابن، ترابن اینجا نکره است، نه همین خاک معمولی، اونجا باید با الف لام می آمد، یعنی پیدایش حیات در کره زمین که منتهی به پیدایش پیچیده ترین و کامل ترین انواع موجودات یعنی انسان شد، از خاک آغاز شد، کناره های اقیانوس های میلیون ها سال پیش. ثم من نطفتن، در واقع نطفه اولیه، نطفه هم اینجا نکره اومده، سپس از خاک نطفه تشکیل شد. حالا همه حیوانات از سبزیجات، از هرچی که میخوردن، انسانای امروز هم مواد غذایی که میخورن نطفه رو تشکیل میده دیگه. ثم من علقتن، سپس از علقه، اون که شکل تعلق پیدا میکنه، میچسبه به رحم. حالا این داستان مفصلیه. کلمه ثم اصطلاحا میگن عطف تراخی، یکی سین بعضی جا میاد سنورید یا سنوریهم، بعد یه کمی زمان بیشتر صوفه است، پس سینه یا صوفه، از اون بیشتر که ممکنه میلیون ها سالم طول بکشه ثمه. ثمه یعنی مرحله بعد، حالا ممکنه یک ساعت باشه یا یک قرن باشه یا یک میلیون سال باشه. خب از خاک آغاز شد، بعد تبدیل به نطفه شد تا یه مراحلی، ثمه من علقتن، ثمه بعدی چهارمی در واقع به انسان برمیگرده، ثمه یخرجکم طفلن، حالا شما یک طفلی برون آمدین از رحم مادرتون. ثم لتبلغوا اشدکم، سپس این لام لتبلغوا، لام هدف غایت، متولد شدید تا برسید به نهایتتون، یعنی حالا نهایت جسمیه، اوج 40 سالگیه، یا در واقع عقلیه، حالا کاری نداریم. طفلی پدید آمد در یک در واقع مشیتی که این حالا باید به اوج برسه، مثل دانه‌ای که از خاک زر میزنه ولی باید تبدیل به یک درخت تناور پرسایه بشه. ثم لتكون شيوخا، سپس شیوخ، شیخ یعنی پیر دیگه، یعنی مرحله بعدش در واقع پله پله اون چیزی که به نهایت خودش رسیده، همینطور که در مورد گیاهانو میبینه که میگه که به آخرین هیجانشون میرسن، برگا رو میده، گل میده، بعد میگه بعد میبینی حالا زرد رنگ شد، یواش 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 تا پلاسیده میشه، باد پاییزی میبرتش. ثم لتكونوا شيوخا، اینم لام هدفه، یعنی نهایتش اینه. حالا یه جمله معترضه این وسط باز کرده، جمله معترضه یعنی که وسط صحبت میاد، این اصطلاح ادبیه. و منکم من یتوفا من قبل، بعضی البته در این وسط از دنیا میرن، تصادف میکنه، خودکشی میکنه، مریض میشه، من قبل یعنی قبل از اینکه به سن پیری شیوخیت برسه. ولتبلغوا اجلا مسما، تا برسید به اون اجل مسما. این در واقع هفت گامه که داره میگه. خلقکم من تراب یک، نطفه دو، علقه سه، طفل چهار، اشدکم پنج، شیوخ شیش. اجل مسما یعنی اون سرآمد. ما 500 سال که عمر نمی کنیم، مثل چراغ که تا یه مدتی بعد دیگه می سوزه. این مسما یعنی اسم برده شده، تعیین شده، مثل ظرفیت اسمی کامیون هاست. میگن ظرفیت اسمیش 10 تونه، بیشتر از اون بار نمیبره. تا به اون برسید، خب داره یه سیر حیاتی رو میگه. یه بار فکر کنم خدمتون عرض کردم، چندین سال پیش یه فرشی توی خونه دیدم، یه علامت سوال بود، معما تو فرش. این از اون موقع که جوونه، بعد دوران رشدش پیر شده، یا باشه از نطفه شروع میکنه، تو فرش کشیده بود یه علامت سوال زندگی. این یه واقعیته. بعد میگه این برای اینکه لعلکم تعقلون، برای اینکه تعقل بکنید. قبلا هم توضیح دادم که اول تفکر، بعد علم، بعد عقل. در پدیده های پیرامونمون ما تفکر میکنیم، اندیشه میکنیم، از اندیشه به علم میرسیم، به دانش میرسیم. کاربرد دانش رو، کاربرد علم رو میگن عقل. یعنی ممکنه یک کسی دانشمند باشه ولی عاقل نباشه، استاد دانشگاه است، صدها هم شاگرد داره ولی عاقل نیست، یعنی اون چی که میدونه عمل بهش نمیکنه. یعنی داره سیر حیاتی ما رو توضیح میده که ببینیم پله پله شما از کجا اومدین. چرا فکر میکنید آخرش بنبسته، آخرش تمام شد، پوچه، هیچی نیست، آخرت و عاقبتی نیست؟ این مراحل کی طی کرده؟ کی از خاکی همچین انسان برومند و موجود پیچیده ای رو آفریده؟ همه اینا برای اینه که اندیشه بکنید، از این علمی که به دست بیارید برگردید به خودتون. هو الذی یحیی و یمیت، او کسیست که یحیی و یمیت هر دوش مزاره، دائما داره می آفرینه و می میرانه. دائما بهاران در طبیعت هست، در عالم حیوانات هم هست، یعنی این چرخه حیات به دست اوست. فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وقتی که برسه امر خدا جز این نیست که فقط بگه کن فیکون. زمان که برای خدا نمیذاره، یعنی هر اراده‌ای بکنه اراده کن فیکونیه، به سرعت میشه. خدا محکوم به زمان نیست، فوق اونه. هم حیات رو با یه اراده آفریده و هم آخرت و آینده رو. خب این آیه قبلش رو شبیهش رو در سوره 5 حجم با تفصیل بیشتری آورده. اونجا یه چیزایی هم اضافه میکنه در 10 گام بعد از علقه. اونجا مزغر هم آورده، یه مرحله بالاتره، شاید هفته های 4 و 5 جنینه که تو رحمه. میگه مزغه مخلقه و غیر مخلقه، درست همین سلولای بنیادی که میگن خودش خلاقه. 2 مرحله است که الان در واقع پزشکی داره در سمت همون سلولهای سازنده خلاق میره که بتونن بسازن تمام این بافتهایی که داریم. حالا کاری به اون سوره نداریم، از بحث میگذریم. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات الله، آیا توجه کردی به اونهایی که مجادله میکنن در آیات خدا؟ جدال همین نخریسیه که این الیاف پراکنده رو وقتی که میرسن به هم، این الیاف گره میخوره، این محکم میشه، تبدیل حالا با یه تنابی مثلا میکنن. جدالم یعنی آدم میخواد با بحث کردن، با رد کردن، مثل اینکه استحکام عقیده طرف مقابل رو از هم باز بکنه. این سوره بیش از همه سوره های قرآن از مجادله داره صحبت میکنه. اوجش مجادله فرعون با موسی بود که داستانش رو به تفصیل بیشتری توضیح داد. الم تر الالذین یجادلون فی آیات الله، یجادلون هم مزاره، انا یصرفون، یصرفون همون انصرافه، کجا منصرف دارن میشن و میرن، از خدا منصرف شده کجا میخواد بره، انصراف حاصل کرده از خدا از این حقایق برای چی، به کجا؟ کیان اینا؟ الذین کذبوا بالکتاب و بما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون، همون کسانی که این کتاب رو تکذیب کردن، دروغ میشمرن این کتاب رو. این الف لام که آمده به احتمال زیاد باید احکام و قوانین قرآن باشه. و به ما ارسلنا به رسلنا، اون چه که رسولانمون رو با اونا فرستادیم، تورات و انجیل و زبور رو اصلا قبول ندارن این حرفایی که انبیا آوردن. فسوف یعلمون، اینا به زودی خواهند دانست خودشون. از الاغلال فی اعناقهم و سلاسل و یسحبون، آنگاه که اغلال، اغلال جمع قله، قل اون چیزیست که به گردن میندازن، زن چیزی که حلقه‌ای که به گردن مینداختن اسیران رو، زندانیان میبردن. سلاسل جمع سلسله است، سلسله به زنجیر میگن، زنجیرم به دست و پا میندازن. اینا البته به صورت مجازی است، قلی به گردن کسی نمیندازن در قیامت و زنجیری به دست پای کسی نمیبندن. این کلمات عادی قابل فهم اعراب معاصر نزول قرآنه که به هر حال قرآن این معنای متافور و معنای در واقع مجازی رو روش گذاشته. در فارسی هم اشعار ما که فراوونه، رشته‌ای برگردنم افکنده دوست، میکشد آنجا که خاطرخواه اوست. کدوم رشته؟ یعنی این وابستگی‌های انسانه، انسان به یه چیزایی وابسته میشه، اسیر میشه به اونها، اسیر هوا و هوس‌های خودشه، اسیر تحریکات شیطانه. فسوف یعلمون، اونام به زودی خواهند دید، اونام نتیجه کارشون رو خواهند دید. ببخش این که مال آیه قبل بود. و سلاسله یسحبون، یسحبون دنی در واقع کشیده میشن، همین چیزایی که به گردنشون افتاده داره میکشه تو زندگی دیگه، پول داره میکشه، شهرت، شهوت، همه اینا داره آدمو میکشه به اون سمت میبره، خودش نیست، ایمانش و اعتقادش نیست، یه چیزایی داره اون رو میبره. فالحمیم ثم فی النار یسجرون، اینا بالاخره کشیده میشن در حمیم، حمیم جای گرمه مثل آب جوشان. ثم فی النار، سپس در آتش. یسجرون، یسجرون در واقع مثل این هیزمیست که تو آتش میندازن، گیرانه آتشه. در جای دیگه قرآن میگه دوزخ چطوری به وجود میاد، وقود و هنار و ناس و والحجاره، انسان ها دوزخ رو به وجود میارن، سوختش خودشونن. اینا زبان به اصطلاح کلمات متعارفه، ولی معناش معنای مجازیه. و اینا میگه سنگ، سنگ که آخه سوخت نمیشه، یعنی دلهای سنگ شده، یا انسانهایی که اعمال دوزخی میکنند، اینها در واقع پدید میارن. هم بهشت رو تو قرآن میگه، به بهشتی ها میگه این میراث عمل خودتونه، خودتون ساختین، ملک مشاه خودتونه. ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون، خب اونجا هم بهشون گفته میشه خب بفهمید ببینم کجا اونایی که به جز خدا اونا رو میخاندید برای حوائجتون، به شفاعت به توسل اونها. هر دورهی هر زمانی به گونهی بوده دیگه، در طول تاریخ معاصرین پیامبر بت رو در واقع اونا خدا رو کاملا میپرستیدن، معاصرین پیامبر مشرکین بی خدا نبودن، ولی میگفتن این بت‌ها، ها اولائه شفعاء اونا عند الله، اینا شفیعان ما نزد خدان، حاجات ما رو اینا میبرن به سوی خدا. ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم. الا لیقربونا الی الله زلفا، این آیات اول سوره زمره، اینا ما رو به خدا نزدیک میکنن، حاجتمون رو میبرن، ما از طریق اینا به خدا نزدیک میشیم، ما که مستقیم نمیتونیم بریم. میگه خب بفرمایید ببینم کجان اینا که فکر میکردید ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون، کجا اینا؟ در سوره نور اون آیه 39 میگه که والذین کفروا اعمالهم کسراب، اینا که انکار میکنن خدا رو یا توحید رو، اعمالشون سرابه، خیال میکنن این کارها به جایی میرسه، این خواندنها تصوراتشونه در واقع، مثل سرابی که توی بیابان داغی که آفتاب زده از دور تصور میکنه آبه ولی هرچی میره بهش نمیرسه. یا سوره رعدمون آیه 14 میگه لهو دعوت الحق، دعایی که فقط تحقق پیدا کنه خواندن خداست، خواندن کسای دیگه اینا مثل دست دراز کردن به آبی است که بخوای به دهانت برسونی، تشنه‌ای که آب میخواد ولی هرگز چیزی به دهانت نمیرسه. ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون الله، اونایی که به جز خدا میخواندین، قالوا ذلوا عنا، میگن نیستن، گم شدن، اینا همه پوچ بود در واقع، پندارهای ما بود، بل لم نکنت او من قبل شیئا، اصلا مثل این که قبلا ما چیزی رو نمیخواندیم، خیالات بود، وهم بود، واقعیتی وجود نداشت. یعنی این پاسخهاییست که روز قیامت خواهند داد، نیستن، چیزی نمیبینیم، اثری از کسی نیست به دادمون برسه تو قیامت، اصلا ما چیزی رو نمیخوندیم، واقعیتی رو نمیخوندیم. کذالک یضل الله الکافرین، این چنین خدا کافرین رو در گمراهی خودشون رها میکنه. خدا که کسی رو گمراه نمیکنه، ولی مفهومش اینه که کسی که نیاد سمت خدا، بخواد چیزهای دیگر رو بخانه، خب همونو خانده دیگه، دلش شیفته اونه. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تمرحون، این سرنوشت به چه دلیله؟ به خاطر همون تفرحون فی الارض. تفرحون فرح که چیز بدی نیست، فرح شادمانیه، خیلی هم خوبه، ولی معنای فرح در قرآن شادی متکبرانه است، شادی سرمستانه است که آدم بخواد تفاخر کنه، پوز بده، ما اینیم، ماشین ما این چنینه، پوز دادن با ماشینا، با خونه ها، مهمونی دادن ها برای فقط نمایش، اظهار خوشحالی فقط برای ریاکاری در واقع. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تمرحون، و به خاطر این کنتمی که تو هر دوش اومده استمرار رو نشون میده، یه عمر تکبر میکردید و خودنمایی و اینا کنتم رو برمیداشت. ذالکم تفرحون بما کنتم، فعل کانه استمرار رو در طول زندگی نشون میده. این فرح یه فرقی هم با مرح داره، تمرحون ریشش مرحه، این در واقع شدت شادمانی خودپسندانه است. دو جای دیگه قرآن اومده از نصایح لقمان به فرزندشه، میگه لا تمش فی الارض مرحن، پسر جان اینطوری راه نرو تو زمین، انک لن تخرق الارض، تو که نمیتونی با این راه رفتن زمین رو بشکافی، ولن تبلغ الجبال طولن، به طول کوهام که نمیرسین. یعنی در واقع شما اینطوری پوز میدادین، بعد اینجوری هم که راه میرفتید به زمین و زمان میخواستین فخر بفروشید، چه خبره اینجوری راه رفتن و اینجوری نگاه کردن؟ میگه این همون مست زندگی و ثروت و قدرت خود بودن، بی اعتنایی به مردمه، و میبینیم این روزا متاسفانه آثار و سرنوشت و که نکبت و نقمت از زمین و آسمان برای این مملکت مظلوم ما داره میباره. یه دهی همینطوره، به ما کنتم تفرحون و غیر الحق و به ما کنتم تمرحون، اینطور بی اعتنا و اینطور در واقع با تکبر. ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها، داخل بهشت به ابواب جهنم داخل بشید، برای همیشه در اونجا خواهید دید. فبئس مثوى المتکبرین، چقدر سرنوشت متکبرین، اونایی که خودشون رو بزرگ میدونن، یک تنه میخوان برای یک مملکت نظر خودشون رو فقط تحمیل بکنن، فکر خودشون و اندیشه خودشون و راه حل خودشون، این خود بزرگبینیه دیگه. چرا به چه دلیل یه نفر یا یه جمع محدود یا یک طبقه اینا برترن؟ آیا غیر از تکبر غیر از استکبار اسم دیگه میشه روی این گذاشت؟ گرچه خودشون میگن ما مستضعف هستیم. مستضعف یعنی به ضعف کشیده شده. چطور ممکنه یه کسی که همه قدرت ها رو داره، قدرت مطلقه رو داره، بگه ما مستضعف هستیم؟ در حالی که قرآن در واقع کسانی رو که نظر خودشون، رأی خودشون رو بر یک ملت تحمیل میکنن، اونها رو مستکبر میدونه. جهنم هم که در و دروازه ای نداره که بگیم چوبی آهنی از چیز دیگه است. در واقع اینها راه های وروده. در یکی از سوره ها میگه 7 در لکل باب لها جزء مقسوم. 7 در داره جهنم، هر کدومش هم درهای دیگه ای داره. یعنی دوزخی شدن با تکبر میتونه باشه، مال مردم خوری میتونه باشه، نزول خوری میتونه باشه، غیبت میتونه باشه. بهشت هم همینطوره، میگه بهشت هم 7 در داره. اینها درها، در ذهن ما توی بسرای در مجسم نباید باشه. کما اینکه شما اینجا دانشگاه ها رو وقتی میبینید، فرض کنید سنوزه شمال کالیفرنیا برین، دانشگاه استنفورد، برکلی، اوکلند، دری نداره، همه میتونین برید، بخشی از شهر، اصلا ماشین از توش میشه رد شد، اصلا آدم هر کلاسی سالونی بخواد کسی نمیگه شما چی کارین، چرا آمدین، میتونه تو کتابخونه شدن بره بشینه اونجا. ولی وارد اون دانشگاه شده، شما میتونید تو همین لاس آنجلس یو اس سی برین، یو سی ال ای برید، کسی جلوتون رو نمیگیره که شما برای چی اومدید. مثل تهران که نیست که نرده داشته باشه، کلاسش هم آدم میتونه درش باز کنه بشینه، کاری هم ندارن، بالاخره فکر میکنه یا اومده چیزی یاد بگیره. ولی واقعا آدم حالا رفته تو اون دانشگاه، یه عمری هم همینطوری بره وقتی که اون زمینش رو نداشته باشه، نتونه چیزی بفهمه. بنابراین بهشت و جهنم هم همینطور هست. وارد اونجا شدن برود در واقع جسمی نیست، روح انسان، وجود انسان باید اونجا وارد بشه. خب حالا پیامبر چی کار باید در برابر اینها بکنه؟ فصبر ان وعد الله حق. بارها در قرآن به پیامبر میگه تحمل کن. اوائل این سوره هم داشتیم، میگه فصبر علی ما یقولون، بر اون چه که میگن پایداری بکن، صبر بکن، تحمل بکن. مخالفت میکنن، انکار میکنن، قبول ندارن تو رو، عاقبت و آخرت رو قبول ندارن، خدا رو قبول ندارن، تحمل بکن. جایی میگه فصبر علی ما یقولون وذکر عبدنا داوود، به یاد داوود بیافت، صبر کن، تحمل بکن. زلعید چقدر نیرومند بود، انه اواب بازگشت کننده بود. از پیامبران دیگه نشانه میاره. خب پیامبر رو تو شهر طائف رفتن، بچه ها رو تحریک کردن، دنبال کردن، همه سنگ بهشون زدن، بیرون کردن از شهر. این اراذل عبا شد دنبالشون. خب آدم میگه خب چه فایده داره اینا که به هیچ وجه پذیرا نیستن. ان وعد الله حق، وعده خدا حتما تحقق پیدا میکنه. فاما نرینک بعد الذی نعدهم، حالا اگر ما بعضی از اون چیزایی که بیم دادیم به این دشمنان به تو نشون بدیم، یعنی در زمان حیات خودت شاهد باشی که اینها حالا یا ایمان آوردن یا شکست خوردن، او نتوفینک، ممکنه ما تو رو بمیرانیم، وفات بکنیم. فالینا یرجعون، در هر حال همه برمیگردن به سوی خدا. یعنی تو نگران نباید باشی که آخه چی میشه، همه دارن انکار میکنن، اونا میزنن و میکشن و همه چی از بین میره. میگه خب کجا میرن، همه چی تو نظام خداست. سه بار دیگه تو قرآن شبیه این آمده که ممکنه که تو این وسطا از دنیا بری، کشته بشی. یعنی خدا تضمین نکرده که تو حتما در زندگی خودت شاهد پیروزی رو در آغوش میگیری، موفق میشی. میگه فانما علیک البلاغ، وظیفه تو اینه که بگی، ابلاغه، بقیهش دیگه با ماست. البته پیامبر خوشبختانه به پیروزی رسیدن در زمان حیاتشون، شبه جزیره همه مسلمان شدن. ولی در واقع اینه که پیامبر داره میگه، خطاب به همه ما هم هست، شما ببینید که در تاریخ گذشته خود ما، مصدق با اون همه افتخاراتی که برای وطن ما آفرید، نخست وزیر نمونه که برگزیده این ملت بود، آخرش تو زندان سالها در تنهایی دنیا رفت. سید جمال الدین اسدآبادی در نهایت نومیدی، کوچه میرزا کوچک خان تو جنگل یخ زدن زمان رضا شاه، دو نفر بودن، تو جیبش فقط یک قرون بود. بزرگترین مفسر مترجم قرآن که قرآن ترجمه ای او تو دنیا الان بیشتر از همه چاپ شده، یوسف علی. بخونید سرنوشته که آدم اشک از چشمش میاد که این چگونه تو خیامونای لندن از فقر آخرش از ناشناسی مرد. حالا من نمیدونم آلزایمرم گرفته بوده، کسی نمیدونست این کیه. یه گروه پاکستانی آمدن شناختن رفتن یه جا خاکش کردن. همین ترجمه یوسف علی رو شما بخونید که 85-6 سال پیش نوشته. بنابراین ما تضمین نشدیم که در زمان حیاتمون چیزی ببینیم. گارانتی خدا نکرده میگه قرار نیست که تو چیز نقد بگیری، تو رابطت با خداست. هزاران فاکتور، هزاران عامل در به نتیجه رسیدن یک تلاشی موثره. انقلاب ما به سرعت در عدد 6 ماه ورق عوض شد، قابل تصور هیچ که نبود، ولی این مرهون 100 سال تلاش از زمان مشروطیت بود. چه خونهایی ریخته شد، چه زندانهایی رفتن، چه تلاشهایی کردن که ندیدن. شریعتی در نومیدی دق کرد، وقتی که رفت پاریس دید تو فرودگاه مهرآباد جلوی همسرش و دخترش گرفتن، فردا صبحش سکته کرده بود. اینا چیزی دیدن، ولی اسمش معلم انقلاب بود. چمران چیزی دید؟ کشته شدن تو جبهه. یعنی ما باید کار خودمون رو انجام بدیم و نتیجهش ما چی کار داریم؟ نتیجهش با خداست. ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، ما قبل از تو هم رسولانی فرستادیم. یعنی تو که نوبرشه که نیوردی، داره به پیامبر دلداری میده، تقویت روحیه میده. منهم من قصصنا علیک، بعضیاشو داستانشو برای تو قصه کردیم، گفتیم نوحو، گفتیم نمیدونم هودو، گفتیم شعیبو، گفتیم لوتو، گفتیم. و منهم من لم نخصص، خیلی هم نگفتیم. این قرآن که کتاب تاریخ نیست، کتاب تاریخ انبیا و اولیا نیست که ما خواسته باشیم دونه دونه اینا رو به شما بگیم. نه، بعضیاشو که لازم بوده، به خصوص از تیره ابراهیم، آل ابراهیم، دوتا فرزندان، بیشتر اون چیزیست که به شما مربوطه، اون پیامایی که شما باید بدونید. پیغمبر شناسی که نبوده، ولی قرآن گفته که ان من امت الا خلا فیها نذیر، اصلا امتی وجود نداشته که انذار دهنده و هشدار دهنده نداشته باشه. لکل امت هاد، هر امتی هدایتگری داشته، همه داشتند. بنابراین حالا بعضیا سوال میکنن چطور پیامبران بیشتر این طرف آمدن؟ خیر، در چین، در ژاپن، در همه جای دنیا بوده دیگه، یه آدمی به تناسب اونها. یه بار اضافه کردم، ماندلا میگه که هرچی من دارم مرهون یه نفر که هیچ که اسمشو نمیدونه، تو اون قبیله سیاه‌پوستشون بوده. میگه من از اون یاد گرفتم، اونم یه منذر بوده دیگه، یه هادی بوده که یکی از شاگرداش محصولاتش ماندلا شد که افتخار عالم شد. همه در واقع در کلاهشون در برابر او در مراسم ترحیمش برداشتن. و ما کانل رسول نن یعتی به آیت نلا به ازن الله، هیچ رسولی ممکن نبود که آیهی معجزهی چیزی بخواد بیاره مگر اینکه ازن خدا باشه. اینام در اختیار خداست. فا ازا جا امر الله غزی بالحق و خسر هنالک المبتلون. اونا یعنی میگفتن تو چرا مثل موسی، مثل عیسی معجزه نمیاری؟ ما قبول نداریم. میگه آب دست من که نیست، همین قرآن خودش براتون معجزه است. دیگه بچه که نیستی، بشر 600 سال از زمان حضرت عیسی گذشته، 2000 سال نمیدونن 2500 سال چقدر از زمان موسی گذشته، هنوز که دیگه نباید اون معجزاتو بهتون ارائه بدیم. عوض شدن بشر، انسان ها. ولی نمیپذیرید وقتی که قضی الامر، کار به سرانجام برسه. اونایی که ابطال میکنند، آدمای باطلن، خب خودشون ضرر میبرن. الله الذی جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون. بازم خدا رو معرفی میکنه. الله همون کسی که برای شما انعام رو، چارپایان رو قرار داد، لتركبوا منها، تا سوارش بشید، و منها تاکلون، از اونها بخورید. حالا یه سوره ای اصلا به نام انعام داریم، سوره نحل هم شاید 20 تا از این که پشمش و کرکش و رودش و نمیدونم گوشتش و سوارش میشین، نمیدونم یا میگه ولکم فیها جمالون، خودش زیبایی است، اسب، مسابقات اسبانی، یا مثلا گوسفنداهی نه تویهون و هی نه تسرهون، صبح که اینا از آغل میبرین به صحرا، شب که برمیگردونید، فراوان تو اون سوره ها از شیرشون، از ماستشون، از همه چی میگه اینا رو رام شما خداوند کرده. اون چیزایی هم که شما دارید در طول تاریخ انسان ها با اینا زندگی میکردن، اگر انعام نبود، گاو و گوسفند و شتر و اینا نبود، که مثل امروز نبود که صنایع بر ما این تولیدات رو داشته باشن. و یوریکم آیاتهی، خداوند آیاتش رو به شما ارائه میکنه. فأی آیات الله تنکرون، کدوم یکی از آیات خدا رو میتونید انکار بکنید؟ افلم یسیرو فی الارض، این بار دیگه هم در جلسه اول این سوره یا جلسه دوم آمده بود، آم ببخش 82 آم بله ببخشین. ولکم فیها منافع ولتبلغوا علیها حاجتا، برای شما منافعی در این چهار پایان هست، انواع منافع که عرض کردم لیستشو شما تو سوره نحل و سوره انعام میبینید. ولی تبلغو علیها حاجتن فی صدورکم، اون چیزایی که در دلتونم میخواد تو اینا هست. حالا شاید اسب سواری باشه، دیدین چقدر اسب تو دنیا الان چه برنامه های پرش ها و نمیدونم چیزایی که دلتون میخواد با اینها، حاجتی که در سینه خودتون دارین، هر کاری که میخواین بکنید. و علیها و علال فلکه تحملون، بر اونها و بر کشتی سوار میشید. و یوریکم آیاتهی، خدا این چنین آیاتشو به شما نشون میده. فأی آیات الله تنکرون، کدوم یکی از اینا رو میتونین انکار بکنین؟ کدوم یکی رو میتونین نادیده بگیرین؟ افلم یسیرو فی الارض، آیا سیر نمی کنید؟ در این سوره قبلا آمده بود، در کل قرآن 7 بار اومده افلم یسیرو، چرا سیر نمی کنید؟ 7 بارم اومده سیرو، سیر بکنید. سیر بکنیم که چی؟ بیش از همه سیر تاریخیه. میگه سرنوشت پیشینیان رو ببینید. بیشتر میگه فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. بابا برید سیر بکنید اون موقع ها 1400 سال پیش که کتاب تاریخ نداشتن بخونن، موزه نداشتن که برن این آثار رو ببینن، امکان در واقع این بررسی ها نبوده. زمان ما لازم هم نیست حتما سیر بکنیم بریم نزدیک خرابه هاشون رو ببینیم، دیگه هزاران هزار کتاب تاریخی نوشته شده با جزئیات برای ما بیان کردن دیگه، فیلماش هست، دیویدیش هست، نمیدونم به هر شکلی بخوایم ما میتونیم تاریخ رو ببینیم. حالا این مخاطبین 1400 سال پیشه، آقا برید ببینید خرابه های پیشین رو، طاق کسرا رو برید ببینید کجا رفتن اون ساسانیان، تخت جمشید رو برید ببینید، یا تو خود عربستان مرتب میگه صبح و شب از کنار خرابه هاش دارید عبور میکنید. از شما خیلی نیرومندتر بودن، کانو اکثر منهم و اشد قوتن منهم، که میگه یعنی معاصرین تو، اون عربایی که فقط با 4 تا خرما زندگی میکردن، فکر میکردن حالا ابرقدرت دنیا هستن، میگه خیلی از اینا نیرومندتر بودن. و آثارن فلعرز، اینا که چیزی ندارن، خشت و گل رو هم گذاشته بودن. برید ببینید تمدنهای مصر و بابل و اینکاها و نمیدونم مایاها و هر جای دنیا. فما اغنا انهم ما کانو یکسبون، اون چه که بجز خدا دنبالش بودن، اون اهداف دنیایی که بی نیازشون نکرد از رفتن به سوی حقیقت، از خدا پرستی. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، وقتی رسولانشون به همراه دلایل روشن اومدن، فرحوا بما عندهم من العلم، خیلی متشکر از اون علمی که داشتن، فرحوا خیلی افتخار میکردن. حالا علم، علمی که زمان خودشون، زمان ما همینطور، افتخار بشر امروز به ساینس دیگه که همه اینا، اون موقع باز به علمی که زمان خودشون داشتن با همون علوم اولیه این 1400 سال پیشه، به اون افتخار میکردن، افتخار و پوز دادنشون به همون دانشی بود و حاق بهم ما کانو بهی استهزئون، اون چه که همواره استهزا می کردند بر اونها فراگیر شد. فلما رأوا بأسنا، وقتی که بأس ما رو دیدند، بأس یعنی همون در واقع آثار واقع اعمالشون، سختگیری که تو نظام خدا هست، همطور که آدم رعایت قضا رو نکنه سختگیری میکنه بر بدنش، آثارش رو خوب میبینه دیگه. قالوا آمنا بالله وحده، اونجا میگن که به وحدانیت خدا ما باور آوردیم، نه به خدا، خدا رو که قبول داشتن. آمنا، قالوا آمنا بالله وحده، فهمیدیم که هرچی هست فقط همونه. این محور این سوره است و به خصوص سوره بعدی، سوره زمر. و کفرنا به ما کننا مشرکین، اینجا به همه اون چه که شرک میبرزیدیم واسطه هایی که قائل بودیم، اینجا انکارشون میکنیم. فهمیدیم که همش پوچ بوده. عجیبه که ما یه همچین قرآنی رو هر روز میخونیم و همچنان گرفتاریم. الله اکبر. فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا. فلم یکو ینفعهم، نفعی دیگه برشون نداره. موقع قیامت که این پرده ها رفته کنار دیگه چه نفعی داره؟ لما رأوا بأسنا، وقتی که بأس ما نتایج اعمالشون دامنگیرشون شد، به چه درد میخوره؟ سنت الله التي قد خلت في عباده، این سنت همیشگی خداست، مال زمان شما نیست. همیشه در طول تاریخ اونایی که به سمت واسطه ها رفتند گرفتار سرنوشت خودشون شدند. حالا خدای دریا، خدای خشم، همیشه خدا رو میپرستیدند، خدایانی که خود ساخته بود، خداشون ساخته بودند. یوسف در زندان به زندانیاش میگه که ان هی الا اسماء سمیتموها، اینه که میگی فرعون خداست، این خدای هامون، خدای فلان، خدای فلان، خدای فلان، اینا واسطه ان، اینا رو خودتون و پدرانتون تعیین کردید، نامگذاری کردید. ما انزل الله یا ما نزل الله با من سلطانه، خدا دلیلی برای اینا نفرستاده. ما هم واقعا مشکل ما بدتر از اونام هست. ما در واقع کسانی رو که پرچمدار توحید بودند، اولیاء خدا بودند، بهترین نمونه های خلوص بودند، خودشون در زمان خودشون بیش از همه قرآن و توحید رو تبلیغ میکردند، بری و بیزار از این قلوف ها بودند، متاسفانه کارمون امروز به اونجا کشیده که گرفتار خرافات شدیم، گرفتار راهی شدیم که خودمونها روز قیامت بیزار خواهند بود از این واسطه گری و شرک و شفاعتی که در زمان به نام اونها که خدا پرستان ناب و خالص تاریخ اسلامی ما بودند، بهترین برگزیدگان بودند، متاسفانه سهم ما، بهره ما از اونها این چنین شده. خداوند همه ما رو به راه خودش هدایت بکنه و به همه ما عاقبت به خیری عنایت بکنه. متشکرم از توجهتون.